أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثای روز چهارشنبه ما بحث شرکت هست. آقای سید هم تشریف آوردن، خب امروز را شرکت را بحث میکنیم. عرضم به حضور که در بحث شرکت به یه مسئله خیلی مهم میرسیدیم. اون مسئله این است که در شرکت تقسیم سود بر اساس سرمایه هست. یعنی اگر قیدی در اون عقد نیاد، شرطی نباشه، تقسیم سود بر اساس سرمایه است. سرمایه اگر نصف نصف، سود هم نصف نصف تقسیم شود. اگر نسبت دیگری داره، به همون نسبت سود هم تقسیم شود. انما الکلام در این بود که مرحوم صاحب عربه مطرح فرمودن اگر شرط بشود به یک کسی بیشتر داده بشود، یعنی بیشتر از اون نسبت سرمایه داده بشود. این همیشه میفرماین دو حالت دارد، دو قسمه. صورت اولا، قسم اول، اونجایی که اون کسی که شرط شده سود بیشتری بگیره، کار بیشتری انجام میدهد، یا کار انجام میدهد، اون طرف دیگه اصلا کار انجام نمیدهد، یا هر دو کار انجام میدهند، این بیشتر کار انجام میدهد. میفرمایند در این صورت اشکال نداره، چون یه زیادتی، ولو زیادتش از جنس عمل هست، این دارد و اینجا رو کسی اشکال نکرد. این نمال کلام اونجاییست که نه، یا هیچ کدوم کار نمی کنن، یا کار هر دو برابر هم دیگه است، زیادتی در کار نیست، ولی با این همه شرط شده به یه طرف از سود بیشتر برسه. آیا این شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ ایشون فرمودن در اینجا سه تا قول هست. قول اول این است که هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه، که این مختار صاحب عروه بود، که هم عقد صحیحه، عقد شرکتشون صحیحه، هم شرطشون هم صحیحه، یعنی باید به این آقا بیشتر داده بشود، شرط کردم، با اینکه کار بیشتری هم انجام نداده. قول دوم این است که هم عقد باطل هست هم شرط باطل هست. و قول سوم این است که عقد صحیحه شرط باطله، عقد شرکت صحیحه ولی این شرطش باطله. در نتیجه برمیگردن تقسیم میکنن سود را بر اساس همون نسبت سرمایه. ما در بیان وجوهی بودیم که مربوط به قول دوم میشد، که هم عقد باطله هم شرط باطله. یکی از وجوهی که مفصل مطرح شد و جواب هم داده شد، استاد سبحانی حفظه الله هم جوابها را ذکر کردن، این بود که یکی از وجوه بر بطلان این بود که این مخالف مقتضای عقده، این شرط مخالف مقتضای عقده، و هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه، اون شرط هم باطله هم مبطله، هم خودش باطله هم مبطل عقده. مثلا کسی بگه که من بیع میکنم به شرط این که ثمنی تو کار نباشه، این شرط مخالف مقتضای عقده. هر بیعی متقوم هست به چی؟ به ثمن و مثمن. الان میگه که بیع میکنم به شرط این که ثمنی تو کار نباشه، میگم این هم باطل این شرط هم مبطل عقده، چون در حقیقت ماهیت عقدی تحقق نمی گیرد، قصد انشاء و قصد تحقق نمی گیرد. اگر قصد داری بی را پس باید سمن هم در کار باشد، اگر قصد نداری خب پس بنابراین هر انشایی که قصد توش نباشد اون باطله. در فرمودیم اینا جواب دادیم، جوابش گذشت. که یه اشکال دیگری بود که این مخالف کتاب و سنت این شرط، اون هم بحثش گذشت و یه مقداری به اصطلاح اطراف مسئله رو هم مطرح کردیم که اصلا ملاک در مخالفت کتاب و سنت چی هست، اون هم بحثش گذشت. اشکال سومی مطرح شده یا بیان سومی مطرح شده برای اثبات اینکه اینجا هم شرط باطله هم عقد باطله، این بیان هم بیان مهمیه. گفتن آقا این شرط نتیجهش اکل مال به باطله، نتیجه این شرط این است که به این آقا که زیادی بدن، این نتیجهش چی هست؟ آقا اکل مال به باطل. در مقابل امر باطل این آقا میخواد یه زیادی بگیرن. فرض این است که کار بیشتری انجام نداده، سرمایهش همون سرمایه است، کارش هم برابره، یا اصلا هیچ کدوم کار انجام ندادن، پس بنابراین چرا زیادی رو بگیرن؟ زیادی در مقابل چیه؟ این شامل نهی هست که در آیه کریمه هست، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، اکل این زیاده اکل بالباطله، در مقابل امر باطلیه. بیانی هست که در اینجا مطرح شده، یعنی اون کسانی که قائلن هم عقد باطله هم شرط باطله، گفتن این منجر می شود این نوع عقد با این شرطش به اکل مال به باطل، و هر عقدی که منجر می شود به اکل مال باطل نهی به اون خورده، نهی شاره خورده، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، و نهی هم علاوه بر حرمت تکلیفی بطلان هم به در پی دارد، پس بنابراین هم این کار باطل است و حرام هست، این نوع اکل هم حرامه هم مبطل عقده، اکل مال به باطله. وقت جوابی که از این میدهم، این جواب دیگه در اکثر به اصطلاح جاها به درد میخوره، این جواب جواب مهمی هست، حضرت امام رضوان الله علیه اینو در جاهایی فرمودن، اینجا هم به کار میاد، ایشون هم استاد سبحانی هم ظاهرا از حضرت امام گرفتن این جواب را. اون همین است که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، با در با دو تا احتمال هست. احتمال اول این است که این با این مقابله باشد، این اکل مال در مقابل چیزی باطل، این چیزی نداده شما یه چیزی میگیرید و استفاده میکنید، اکل مال باید یه مقابلی داشته باشه، شما مسمن را استفاده میکنید ثمنی میدید، از منفعت استفاده میکنید اجاره میدید، بفرمایید. ولی اینجا اکل مال در مقابل چیز باطلیه، میگه آقا چند تا فوت بزن من برات یه 10,000 تومان میدم، اونم یه چند تا فوت میزنه اینم 10,000 تومان بهش میده، میگیم آقا این اکل مال در مقابل باطله، خب فوت که ارزش نداشت، اکل مال در مقابل باید باطل نباشه، در مقابل مالی باشه، یه چیزی طرف گیر اون طرف بیاد، تا فرمودیم. خب پس بنابراین این را این بیان مطلب بود که با احتمال این است که با مقابله باشه، احتمال دوم این است که با سببیت باشه، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب باطل. سبب باطل در شرع عمدتاً اون اسبابی هست که در شرع به عنوان معاملات باطل مطرح شده، مثل معامله ربوی، مثل رشوت، مثل قمار، اینا معاملات هستن، اینا هم یه نوع عقود هستن، معاملات هستن، اینها اسباب باطل هستن. بس بنابراین لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل طبق احتمال اول، یعنی در مقابل چیز باطل، چیزی گیرت نیاد شما چیزی بدید این میشه حرام، این میشه باطل. در احتمال دوم میگه نه، به وسیله به سبب باطل مال را نخور، سبب باطل همون اسباب باطلی که باعث اکل هست در عرف، مثل قمار و مثل رشوت و رشوه و مثل مثلا فرمای ربا و اینها، اسباب باطله که مشخصن اسباب اعتباریه باطله. باید ببینیم اگر میخواییم بگیم لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، ببینیم یکی از این اسباب اینجا صدق میکند یا نمیکند. صرف این که در مقابلش چیزی هست نیست، اون لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل اون نمیگه که در مقابلش چیزی هست یا نیست. بالا مقابله نمیگیریم، بالا سببیت میگیریم. مال را، اموال خودتون را به سبب باطل، سبب باطل یعنی همون اسباب باطلی که در عرف شناخته شده هستن یا شر بیان کرده، بعد فرمودی مثل بعد فرمایید که ربا و اینها امثال اینها، اگر یکی از اونها صدق کرد برمیگم به وسیله اونها نخور، اما اگر اونها نبود نه. اونها هم مشخص هم دیگه ارز کردیم مثل ربا هست، مثل رشوه، مثل فرمایید که بی قراری هست، مثل ظلم، غصب، اسباب سرقت، این اسباب باطل هست. حالا یه مقدارش اسباب باطله اعتباریه هست، اسباب باطله اعتباری مثل قمار و مثل ربا و اسباب باطله اعتباری، یه مقدار هم اسباب باطله غیر اعتباری مثل سرقت، مثل ظلم، مثلا هیچ قراردادی هم نیست میره با زور میگیره. بس برای حرمت ما اکل مال بخوایم بگیم اکل مال حرام هست، یه معنا نمی کنیم در مقابل باطل اگر باشد، مقابله نمی کنیم، بالا با این سببیت می کنیم. یعنی اگر سببش سبب باطل بود، حالا سبب باطل تکوینی یا سبب باطل اعتباری، یعنی یکی از اون عناوین باید صدق بکند تا حکم به بطلان بکنیم طبق نایه. اگر این طوری باشه پس جواب میدم، میفرمایند که آقا در ما نهنفی که این آقا میخواد برای اون شخص احد شریکین یک فلسفه زیادی قرار بدهد، یکی از اسباب باطله اینجا صدق میکند، میگن رشوت که رشوه گرفت، ربا خورد، یا فلسفه فرمایید که ظلم کرد، سرقت کرد، هیچ کدوم صدق نمیکند. بس کردید؟ بس اون کسی که میگه این باطله، این نوع معامله باطله، تمسک میکنه به آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. ما چی جواب میدیم؟ میگیم آقا با اگر مقابله بود فرمایش شما صحیح بود، یعنی چیزی خورده مقابله چیزی نداده این آقایی که کار نکرده سود بیشتر میخواد ببرد. اما اگر بارا ما سببیت بگیریم باید یکی از اون عناوین صدق بکنه تا شما فرمایید حرام این باطله، و یکی از اون عناوین اینجا صدق نمیکنه. بس اشکال، یعنی در حقیقت استدلال اونها بر بطلان این نوع عقد مبتنی هست که با بای مقابله باشد، و میگیم که نه اینجا با بای مقابله نیست بلکه بای سببیته. سببیت که شد میبینیم اینجا اسباب باطله اینجا صدق نمی کنن، پس این نوع معامله از این جهت اشکالی نخواهد داشت. شما فرمودید این بیانی است که استاد سبحانی اینجا مطرح کردن، اشکالن و جواب، یعنی استدلالن و جواب، عرض کردیم این جواب هم از حضرت امام رضوان الله علیه هست. حالا این عبارتشون رو هم
حرف سید تعیید شد
اصلا تو که سید میخوان بفرمایند که این معامله، این نوع شرکت صحیحه، و رد میکنن اون بیان کسانی که میگن این معامله باطل هست و تمسک کردن به اینکه این عقد به اکل مال باطله. خب میفرمایند سید در این مطلب را در متن طوری داره و دعوا انه مخالف لمقتضی العقد کما ترا، نعم هو مخالف لمقتضی اطلاقه. خب این را خب گذشت که بحث شما دیگه، ول قول به ان جعل الزیاده لاحدهما من غیر ان یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجارتا بل هو اکل بالباطل کما ترا باطل. ایشون کما ترا با کما ترا جواب میدن، میگه این گفتن این اکل مال به باطله، شما میبینید که نه این اکل مال به باطل نیست، یه توضیح نمیدن مرحوم سید در متن. ولی در شرح استاد سبحانی این را توضیح میدن، الثاني ما أشار إليه في المتن أيضاً من أنه أكل للمال بالباطل الوارد في الآية المباركة باعتبار عدم مقابلة الزيادة لعوض. این زیاده ای که این آقا میخواد بگه دست سود بگیره در مقابلش یه عوضی نداده، فرض این است که سرمایهش چی بوده؟ برابر بوده، مثلا مقابله به عوضی نداشته. لکون الفرض انها لیست فی مقابل ماله، این آقایی که بیشتر میگیره از سود مال بیشتری نداده، سرمایهش برابر بوده. ولا وقع اشتراطها فی عقد معاوضتن لتضم احد العوضین، و یک معاوضه دیگری هم نبوده، مثلا فرض فرمایید که در کنارش یه بیعی انجام بگیرد، میگه آقا اینا من به شما میفروشم در مقابلش از سود بیشتر میگیرم، مثلا ثمنش قرار بدهد اون سود بیشتر. یه عقد معاوضه دیگری هم در کار نبوده که بگیم که بس بنابراین این زیاد در مقابل اون عقد معاوضه دیگری هست. ولا وقع اشتراطها فی عقد معاوضت لتضم احد العوضین، که این زمین بشه به احد العوضین، نفرمودید که یعنی اون چیزی که میخواد بگیرد زم احد العوضین بشه، باید آقا من این قلم را به شما میفروشم در ازای 10,000 تومان و به اضافه اون سود بیشتری که از اون شرکت میخوام، که زم احد العوضین بشه. این بود اشکال نداشت، ولی فرض این است که چنین معامله مستقلی هم در کار نبوده. ولقتضا تملکها عقد هبتین، عقد هبه‌ای هم نبوده بیاد بگه که آقا بله من مالک شدم سود را، برابر مالک شدیم، ولی از سود خودم به شما و حبتو کرد، مثلا من نصف سود خودم را به شما هبه کردم، چنین چیزی هم نبوده. فرض است که فقط یه عقد شرکتی بوده که در ضمن عقد شرکت شرط شده زیادی، عقد هبه‌ای در کار نبوده. ول اسباب المثمره للملک معدوده، و اسبابی که ملک را ثمر میدهند اونها مشخص هستند، ارث هست و حیازت هست و معاوضات هست و هیچ کدوم هم شامل این مورد نمی شود. و لیس هازا احدها و احدها، و این مورد از یکی از اون موارد نیست، اسباب اون ملکه اینجا حاصل نشده. فلو قلنا به ان الشرط الفاسد مفسدون، پس این شرط مصداق اکل مال به باطله، اگر بگیم شرط فاسد مفسده یثبت هازا القول، در نتیجه اثبات می شود که پس مفسد عقدم است. و الا فیثبت القول الثالث اعنی بطلان شرط دون العقد، و الا حداقل این ثابت می شود که خود عقد صحیحه ولی شرطش باطله. یعنی ما با این وجه می توانیم هم استدلال بکنیم بر این قول دوم، هم استدلال کنیم بر قول سوم. اگر شرط فاسد را مفسد بدانیم استدلال می شود بر این قول دوم، اگر مفسد ندانیم استدلال می شود بر قول سوم. بله، هر شرط فاسد را مفسد نمی دانیم مگر اینکه اخلال ایجاد بکنه در یکی از ارکان عقد. اقول ان قوله سبحانه، وقت جوابیشون این استدلال بود دیگه، جواب ان قوله سبحانه یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، جوابش این است که عرض کردیم که این با بای سببیت ناظرا، باید بشد ناظرون، ان قوله ناظرون، اینجا ناظرا هست، این باید ان قوله ناظرون الى الاسباب الباطله، این با بابای سببیت هست و ناظر با اون اسباب باطله است. اسباب باطله عناوین خاصه است، باید صدق بکنه اینجا. فإن البافی قوله بالباطل سببیه، با بابای سببیته. فیجب ان یتسم العقل بالبطلان، بس باید یکی از اون سبب ها اینجا صدق بکنه، این دل عرف بگن که آقا این الان داره رشوه میگیره، این داره مثلا ربا میخوره، بس یکی از اون اسباب باطله باید صدق بکنه. و هیه که اکل مال یتیم به غیر سبب، که تجاره اکل مال یتیم بدون سبب، سبب مثل تجارت، مثلا اینجا خب صدق عنوان ظلم میکنه دیگه، اصلا اکل مالیاتیم هم یه عنوانیه در قرآن هم اومده، بالاخره صدق عنوان ظلم هم میکنه. او اکل مال غیر به ظلم، کسی غصب کنه مال غیر رو با ظلم بخوره. او اخذ رشوه لابطال الحق، رشوه رو اخذ میکنه برای ابطال حق. اصل رشوت چنان که در مکاسب ملاحظه کردید در باب قضا، قضا هست در باب قضاوت، اگر انسان به خود قاضی یا عوامل قاضی پولی بدهد که اونجا مثلا طبق اون احقاق حق از بین برد، این میشود رشوه. نفهمم ولی در دیگر مسائل آیا این سریان داره یا سریان نداره باید بحث کرد. حالا به عوامل شهرداری یا عوامل دیگر، ظاهراً اونایی که ملاک را در نظر میگیرن میفرماین که شامل موارد دیگر هم هست، یعنی اصلش در باب قضا هست ولی در موارد دیگر هم اگر انسان یه پولی بدهد که اون حق کسی را از بین ببرد، اینها جایز نیست. اما اگر احقاق حق خودش وابسته است به دادن این پول، اون رو باید بحث کرد که آیا در چه صورتی اگر ضرورت صدق بکند، خب بحث ضرورت پیش میاد که این ضرورت تو بیه المحظورات رفع مستور رو الیه، یه جایی گیر کرده یه مؤمنی حق خودش داره ضایع میشد و این پول رو ندهد اصلا از بین میرد، کل تجارتش از بین میرد، اینا باید چی کار بکند، اونا یه بحث باید در جای خودش بحث بشه. به هر حال آدیه مباردون بحث نشه در جای خودش بحث بشه. لیبتال اول مقامره یا قمار صدق بکنه، او غیر زالک یا غیر اینها صدق بکنن، پس بنابراین باید ببینیم که اون اسباب باطل صدق میکند یا نمیکند. و اما اشتراط زیاده لغیر العامل، اما اینجا بحث ما که برای غیر عامل کسی کار اصلا نکرده یا اول الاقل عملا یا کارش مساوی بوده اقل بوده، خب به اون یه شرط میکنن که به آقا بیشتر بده، آیا این داخلی یکی از اون عناوین میشود؟ نه کلا، اینجا نه صدق سرقت میکنه، نه صدق غصب میکنه، نه صدق رشوه میکنه، هیچ کدوم از اینا. اذا کان وجیهن، مثلا فرض نکنیم که اون آدم آدم وجیهیه، اصلا اسمش که در شرکت ما باشه شرکت یه آبرو پیدا میکنه و یه چیزی هم بیشتری هم بهش میدن، همه هم راضی هستن، میانه آقا شما ورزشکاری، همه شما را میشناسن، شما بیا اسمت باشه ما یه پولی هم به شما بیشتر میدیم، حالا سرمایه شما هم کمه از برمودین، خب اینا چه اشکال داره؟ او اشتراک یه موضوع رواز شرکت، یا اشتراک این آقا موضوع رواز شرکته، یا حالا فرض فرمایید که یک کسی هست که اصلا حالا این دو موردشون گفته، موارد دیگه اصلا یه کسی هست که میگه آقا من شریک شما نمیشم مگر اینکه به من بیشتر بدید، برای راضی کردن طرف هستم، میگم اگر بیشتر ندید من پولمو نمیارم پای کار، به من یکم بیشتر بدید من پولم رو هم میارم، مثلا شما هم میبینیم که ما هم نیاز داریم به این پوله و این نباشه بالاخره کار ما نمیچرخه و شرکت نمیچرخه، و لذا در این موارد خب چه اشکال داره؟ فهذا لا يعد اكلا للمال بالباطل مع التراسي، اینجا عناوین و اكل مال بالباطل که به سبب باطل معنا کردیم، بله اگر بار مقابله میگرفتیم بعد این برای چرا میخوری این پول را؟ در مقابلش چی عرضه کردی که داری این پول رو زیادی رو میگیره؟ اگر بار مقابله معنا میکردیم اشکال وارد بود، اما بار ما سببیت معنا کردیم و اینجا یکی از اون اسباب باطل صدق نمیکنه. و مشروعیت الامر این در اقلا، و اقلا هم چنین چیزی را میپسندن، پس نمیتونیم بگیم این باطل هست. خب وچه سوم را هم که باز مختصره بخونیم، ما رو به ما یقال این نهاد شرط، این ما شرط فعل او شرط نتیجه، اشکال کردن که این شرط باطله گفتن و مفتل اقدم هست. چرا؟ به خاطر اینکه این شرط یا شرط فعله، یعنی بهش شرط میکند به اون شرکا که بعد از اینکه سود ها حاصل شد به من هبه بکنید، به من تملیک بکنید. از فرمود این شرط فعل، یعنی بعداً به من بدید، شرط به این نحوه باشه. این خارج از بحثه، یعنی این صحیحه، این اشکال نداره. شرط میکنه که آقا سود که حاصل شد شما متعهد بشید که اون موقع به من هبه بکنید، یعنی سبب رو اون موقع ایجاد بکنید. این خارج از بحثه، اشکال نداره. بحث ما در جاییست که به صورت شرط نتیجه بگید که سود که حاصل شد من بیشتر میگیرم، یعنی یه مقدار زیاده مال من بشود، نه اینکه تازه اون موقع تصمیم بگیرید و مثلا انجام بدید. البته اگر شرط فعل هم بپذیرند بر اونا واجب میشه این کار انجام بدن، فرمودید. ولی اگر انجام ندادن یه این آقا نمیتونه طلب کاری بکند، فقط طلب این که شما به شرط خودتون وفا بکنید میتوند انجام بدن. شما گفتید تملیک خواهید کرد، پس چرا تملیک نمی کنید؟ یه شرط فعل باشه همین مقدار اثر داره دیگه. اگر شرط فعل باشه میفرماین این خارج از بحث ماست. اما شرط نتیجه باشد که به صورت اتوماتیک بگید که آقا مقدار از سود بیشترش مال من، این ما شرط نتیجه اینجا اثرگذار نیست. اون شرط نتیجه در جایی اثرگذار هست که خب این ملکیت بشود به صورت بدون سبب وارد ملک دیگری بشود. اسباب ملکیت اسباب خاصه هستن. مثلا فرض فرمایید که کسی بگه که و اگر من این کار را انجام بدم، این معامله را انجام بدم، مثلا فلان خانم هم که الان شوهر نداره، فلان نداره، یا فلان دختر زن من بشود. شرط نتیجه بگید که تزویج بکنید، حالا فرض میکنم صغیره هست، اون اشکال نداره. اما اگر بگید نه زن من بشود، میگیم آقا این نمیشه، شرط نتیجه سبب میخواد، باید نکاح باشد. هر مسببی نتیجهی یه سبب خاصی داره. ملکیت هم یه نتیجه است، سبب خاص دارد. شما میخواهید بدون سبب بگید اون زیادی مال من میشه. در فرمود چه اشکاله؟ اشکال نیست که اگر شرط فعل باشه خارج از بحثه، یعنی اون صحیح، اشکال نداره. اما بحث ما در اونجا است که به صورت شرط نتیجه این شرط را انجام داده و شرط نتیجه اشکال داره. اشکالش چی هست؟ که هر نتیجه‌ای سبب خاص داره در شرع و اینجا اون سبب حاصل نشده. بس کردید. می‌فرمایند که اشکال این است که من النهاد الشرط، ما شرط فعل داخل پرانتز یملک الربح الزائد به عقد آخر، یعنی تازه میگه که بعداً برای من تملیک بکنید، هبه بکنید وقتی که ربح حاصل شد. میگه این خارج از بحث، این اشکال نداره. او شرط نتیجته، یا شرط نتیجه است که معمولاً همینطوری انجام میگیره دیگه. میگن آقا مقدار سودی که من دریافت میکنم این مقدار باید باشه، مثلا شرط نتیجه میخوان انجام بدم. ولی اول خارج از محل کلام، اولی که شرط فعل باشد خارج از محل کلامه، یعنی اون اشکال نداره شرط فعل باشه، ولی وابسته میشد اون که اونها بعداً وفا کنن به شرطشون، انجام بدن، هبه بکنن، تملیک بکنن. اگه نکنن دیگه این نمیتونه بگه که حالا شما مثلا به من بدهکار هستید. بله میتونه بگه که شما به شرطتون باید وفا بکنید، بیشتر از این نمیتونه. لان المفروض ان المشروط له یملک الربح الزائد، برای اینکه فرض ما اونجاییست که این آقای مشروط له اون ربح زائد را به خود این عقد مالک بشود، نه اینکه تازه بعدن هبهش بکنه به نفس العقد، به خود این عقد شرکت. فتعین الثانی، پس فتعین الثانی، یعنی فتتعین الثانی، پس همون دومی متعینه که شرط نتیجه است. و هو لا یصح، و این شرط نتیجه صحیح نیست الا فیما اذا لم یکن بالشرط سبب خاص عند الشرع، مگر در اون مواردی که شارع برای اون نتیجه سبب خاصی ذکر نکرده. مثل چی آقای حامدی؟ مثل باب وکالت. گفت آقا اگر این کار را انجام دادیم بیرون شما، من وکیل شما بشم. وکالت همون رضایت که این آقا از طرف یه برای وکالت لازم نیست که حتما کلمه وکل تو بیاد، مثلا به هر ادنا راهی وکالت حاصل میشه. بعد فرمودی اگر سبب خاص تعیین شده مثل باب نکاح که باید زوستو باشد یا طلاق که طالق میخواد، اونجاها با شرط نتیجه درست شدنی نیست. اما اگر یه جایی است که سبب خاص نمیخواد به هر نحوی انشاء کرد، اون شی حاصل میشه، اون منشه حاصل میشه، مثل باب وکالت. بله باب وکالت را میشود شما از راه شرط نتیجه درست بکنید، اما غیر باب وکالت چیست؟ آقا همیشه نیاز به سبب خاص دارن، نیاز به عقد انشاء خاص دارن، اونها نباشه اصلا چنین چیز حاصل نمیشود. و الا فلا یصح بدونه، و الا اون نتیجه حاصل نمیشود بدون اون سبب خودش، بس شرط نتیجه اصلا باطل میشود چون سبب خاصش مد نظر قرار نگرفته. و من المعلوم اینجا نتیجه چیه؟ اون زیادی ملک طرف میشود، یعنی ملکیت این آقا بر اون زیادی، ملکیت سبب خاص میخواد. ملکیت در شرح همینطوری که قطره‌ای که حاصل نمیشود، یا ارث سببش، یا حیازت، یا معامله است، یا بیع فلانه. و من المعلوم ان سیرورت مال شخص لغیره یحتاج الى سبب شرعی، سبب شرعی میخواد، و المفروض عدمه. شما فقط آمد با شرعی شرکت میخواید ملکیت درست بکنید برای یک مثلا مسئله‌ای که مربوط به شرکت نیست. شرکت بله اون نسبت به سرمایه را قبول داریم سبب هست، ولی بیشتر از اون که در حیطه شرکت نیست. این اشکالیست که شده. جواب میدن که جواب را نمیخونیم، خودتون ملاحظه فرمایید. جواب میدن که نه، اینجا شرط نتیجه هم درسته و سبب هم خود این عقد دیگه. میگه عقد شرکت، مگر چیه عقد شرکت؟ مگر چه کم بودی داره که شما فرمایید که اینجا سبب نداره؟ عقد شرکت یکی از اسباب مملکه است. عقد شرکت یکی از اسباب مملکه است، مثل بیع، مثل اجاره. شرکت هم مثل از یکی از اسباب، مثل مزاربه، مثل مزارعه، همه این از اسباب عقود معاوضی همیشه چی هستن؟ آقا از اسباب مملکه هستن. پس اینجا شرط نتیجه درسته، سببش چیه؟ خود این عقده. پس این اشکال وارد نیست، قابل دفعه. دفع فرمودید سببش هم خود عقده. و بلا میگن که با این میگه آقا این زیاده را چرا میگیری؟ میگه ما در عقد، در عقد شرکت اینو شرط کردیم ضمن عقد، و سببش هم همون عقدی است که ما انجام دادیم با این شرطه. شرط فرمودید بلندتر فرمودید آقای سید، ما شما پیره با این عقد اون نمیشه دیگه، چون اونجا جز در نکاح سبب خاص میخواییم. سبب خاصش چی بود؟ اون عقد زوجتو و انکحتو بود. ولی پس در نکاح سبب دیگه مشخصه، چارچوبش مشخصه، اما در ملکیت اینطور نیست که ملکیت بگن آقا فقط ارثه. گفتن فقط ارثه، گفتن یکی از اسباب ملکیت ارثه، یکیش هم فرض فرمایید حیازته، یکیش هم عقود معاوضی است، و شرکت هم جزء عقود معاوضی است. فرض فرمایید بنظر از این راست جواب میدم، و این اشکال بر این وجه یا این بیان برای این وجه جواب داده میشود. حالا وجه چهارم پنجم اینا وجوه مهمی هستن، چون در خیلی جاها اینا مورد استفاده واقع میشود. اینا را ما باز انشاءالله نمیگذاریم، اینا را مطرح میکنیم در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.